اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخباری ساعت. حمله انتحاری در ساحه بنایی در مربوطات حوزه نهم امنیتی شهر کابل، قرار گفته منابع حکومتی، منجر به کشته شدن بیش از 15 نفر شد. اما بعض گزارش ها حاکی از کشته شدن شمار بیشتر از این است. وحید مجرو، مسئول روابط خارجی و سخنگوی وزارت سرطامه افغانستان، به صدای امریکا گفت که 25 زخمی نیز از محل این رویداد به شفاخانه های کابل منتقل شده است. بصیر مجاهد، سخنگوی قماندانی امنی کابل، به صدای امریکا گفت که نیروهای امنیتی روز چهارشنبه در محل این حمله انتحاری شماری از دکانها را که مواد مخدر به فروش می رساند مسدود کرد و مقدار هروئین، چرس و مشروبات الکلی را نیز از نزد دکانداران زد کرد. به گفته آقای مجاهد، پس از مهرولاک دکانها روز پنجشنبه، زمانی که نیروهای امنیتی کابل جهت نظارت به منطقه اعزام شده بودند، مورد حمله شمار از دکانداران قرار گرفتند که در نتیجه یک موتر پلیس به آتش کشیده شد. در این برخورد، به گفته سخنگوی پلیس کابل، 3 تن از دکانداران به شمول سرکرده آنان به نام رئیس حسین دستگیر شد و 1 تن از آنان کشته شد. گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت این حمله مرگبار را بر عهده گرفت. مقام‌های افغان گفتند که ارقام تلفات این رویداد نهایی نبوده و امکان دارد که شمار آن بیشتر شود. ایالات متحده مساعدت‌های امنیتی به پاکستان را قطع کرد. هدر نورات، سخنگوی وزارت خارجه امریکا، در کنفرانس مطبوعاتی روز پنجشنبه با اعلام این موضوع و بدون آنکه ارزش دقیق مساعدت‌های قطع شده را اعلام کند، گفت
that we are suspending security assistance. Security assistance only to Pakistan at this time.
سخنگو گفت ما تنها مساعدت‌های امنیتی به پاکستان را در حال حاضر تا زمانی به حالت تعلیق قرار می‌دهیم که اسلام آباد قاطعانه علیه گروه‌های به شمول طالبان افغان و شبکه حقانی داخل عمل شود. گروه‌هایی که باعث بی‌ثباتی منطقه شده و سربازان آمریکایی را هدف قرار می‌دهند. سخنگوی وزارت خارجه امریکا گفت این موضوع نباید برای حکومت پاکستان تعجب آور باشد، زیرا بارها مقام‌های امریکایی این موضوع را با رهبران پاکستان مطرح کرده بودند. این در حالی است که وزارت خارجه ایالات متحده امریکا پاکستان را به خاطر نقص جدی آزادی‌های دینی در فهرست کشورهای قرار داده است که باید به گونه ویژه زیر نظارت قرار گیرند. ایالات متحده با محکوم کردن مقام‌های ایرانی به خاطر سرکوبی معترضین و کشته شدن حداقل 21 نفر در جریان مظاهرات چند روزه در ایران تعهد کرد که از مظاهره کنندگان ایرانی حمایت می‌کند. یک مقام قصر سفید گفت که به دنبال یافتن اطلاعات آن که بر اساس آن بتوانند تظاهرات جدید را علیه آن افرادی که در پی مهار مظاهره کنندگان یک هفته اخیر در ایران بودند وضع کنند. این در حالی است که دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت مالیه ایالات متحده روز پنجشنبه 5 نهاد ایرانی را به دلیل ارتباط با بخش کلیدی از برنامه راکت‌های بالستیک ایران تحت تحریم قرار داد. از جانب هم نیکی هیلی، نماینده امریکا در ملل متحد، خواهان یک نشست اضطراری شورای امنیت در ارتباط به اوضاع جاری در ایران شد. اما روسیه و چند عضو دیگر شورای امنیت از این تقاضا انتقاد کرده، گفتند که مظاهرات یک موضوع داخلی ایران بوده و کدام تهدید برای صلح و امنیت جهان نمی باشد. ادامه اخبار. در حملات هوایی به قطعه شرقی در حومه شهر دمشق پایتخت سوریه، حداقل 30 غیر نظامی کشته شد. گروه ناظر حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا گفت که اکثر این حملات توسط نیروهای روسی انجام شده است. تا حال اردوی روسیه این رویداد را تایید نکرده، اما طیاره‌های روسی در این ساحه که تحت کنترل شورشیان است، حمایت هوایی را برای سربازان سوری فراهم می‌کنند. قطعه شرقی که 400 هزار نفر در آن زندگی می‌کند، از سال 2013 تا حال تحت محاصره حکومت سوریه بوده و به مواد غذایی و کمک‌های صحی دسترسی ندارد. در تصادم یک ترن مسافربری با یک لاری در آفریقای جنوبی، حداقل 18 نفر کشته و بیش از 260 تن دیگر مجروح شد. جو ماسو انگانی، وزیر ترانسپورت آفریقای جنوبی، گفت ترن بعد از تصادم از خط خارج شده و آتش گرفت. این ترن که مملو از مسافر بود از بندر الیزابت به جانب جوهانسبرگ در حرکت بود. مگفته مقام ها شماری از مسافرین در داخل واگن های عریق شده گیر مانده بودند. وزارت خارجه ایالات متحده 3 نفر را که میگوید با شبکه القاعده مرتبط می باشند در فهرست دهشت افغانان جهانی داخل کرد. این 3 نفر محمد الغزالی، ابوبکر علی عدنان و وانس الفقیه می باشند که به گفته حکومت امریکا با گروه های القاعده در شبه جزیره عرب، الشباب و القاعده در المغرب اسلامی مرتبطند. وزارت خارجه امریکا گفت هدف از این کار در انزوا قرار دادن این گروه ها و جلوگیری از استفاده از سیستم های مالی امریکا توسط این افراد می باشد. و در حالی که کوریای جنوبی به کوریای شمالی پیشنهاد آغاز مذاکرات داده است، جیم متیس وزیر دفاع ایالات متحده در حالی که موضوعی به تأخیر افتادن تمرینات نظامی مشترک امریکا و کوریای جنوبی را مهم جلوه نداد، گفت که این تمرینات بعد از ختم مسابقات پارالمپیک که بین تاریخ‌های 9 تا 18 مارچ در کوریای جنوبی دایر می‌گردد از سر گرفته خواهد شد. کوریای شمالی این تمرینات را محکوم کرده و تا حال چندین بار با آزمایش‌های راکتی و یا اقدامات تهاجمی در مقابل آن واکنش نشان داده است. پایان اخبار.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای امریکا.
سلام شنونده های گرامی، من محمد احمدی هستم با معرفی گزارش های این بخش از برنامه دری از رادیو آشنا صدای امریکا. مسئولان رادیوهای محلی در بامیان میگویند که کاهش منابع مالی، نبود برنامه‌های حمایتی دولت و نهادهای ملی و بین‌المللی حامی رسانه‌ها، رسانه‌ها را در این ولایت با خطر سقوط مواجه ساخته است. در 4 سال اخیر در ولایت بامیان 2 رادیوی خصوصی محلی و نزدیک به 20 نشریه چاپی به دلیل کمبود بودجه سقوط کرده است. ظفر بامیانی خبرنگار رادیو آشنا صدای آمریکا در این باره گزارشی را تهیه کرده است.
مسئولان رسانه‌های محلی در ولایت بامیان میگویند که برخی از رادیوها و نشریات چاپی در این ولایت به دلیل کمبود بودجه با خطر سقوط مواجه شده است. فعالان رسانه‌ای بامیان نیز میگویند با آنکه رادیوهای محلی این ولایت از درآمد اندک برخوردارند، اما ماهانه در بدل هر کیلووات برق 45 افغانی پرداخت میکنند. به گفته آنان اکنون اکثریت رادیوهای محلی بامیان به دلیل کمبود بودجه اوقات نشرات روزانه ایشان را از 12 ساعت به نصف کاهش دادند. اسحاق اکرمی مدیر مسئول شبکه رادیو نسیم و عزیزه عزیزی مدیر نشرات رادیو بامیان میگویند
مشکل اقتصادی است، مثلا اینا اعلانات برنامه کم داره و همچنان بلند بدن قیمت برق، یک مقدار پولی که از اعلانات به دست میاره به برق میته، صفایی میشه، بعض مشکلات های دیگه میشه و به مدلیل یک تعداد ماش میته بسیار ماش اندک و یک تعداد دیگر ماش نمیته و اگر همین روند ادامه داشته باشه ما در آیندهش خواهد بدیم که بعض از این رسانه ها سقوط خواهد کرد و دروازه های بسته خواهد شد.
مثلا ما رادیو پیوند را مثال میزنیم که یک مدت را خاموش بود، شاید امکان داره از لحاظ مالی اینا نتونستن حمایت بکنن و یک مدت را خاموش است و یک مدت را روشن که باز هم اینا بودجه میگیرن.
فعالان مدنی بامیان میگویند که در صورت بی‌توجهی بیش از حد دولت و نهادهای ملی و بین المللی که از رسانه ها حمایت میکنند ممکن چندین رادیو نشراتش توقف یابد. حسین داد احمدی مسئول مجتمع جامعه مدنی افغانستان در بامیان میگوید
در چنین شرایطی که آزادی بیان در قوانین از او حمایت شده ولی در عمل متاسفانه چندان از او حمایت صورت نمیگیره، کمیته ها و کمیسیون های حمایت از کمیسیون های دسترسی به اطلاعات با وجود آمده ولی متاسفانه به همین خاطر هنوز فعالیت های اصلی خود شروع نکرده. اوراقی که یک خبرنگار و یک شهروند عادی نیازمند است که دسترسی داشته باشه به اطلاعات و او اوراق پر کنه، این اوراق ها هنوز در اختیار مردم و در اختیار کمیسیون ها قرار نگرفته تا مردم بتونه برای دسترسی به اطلاعاتی که نیاز داره او رسما درخواست بده و به اصطلاح دسترسی. ولی مشکلاتی در این قسمت متاسفانه زیاد هست.
اما عبدالرحمن احمدی سخنگوی والی بامیان میگوید که حکومت به صورت قاطع از فعالیت رسانه های آزاد در این ولایت حمایت میکند.
خود ما در روشنایی قانون و با توجه به صلاحیت هایی که قانون برای ما اجازه داده، قطعا از هر نوع حمایتی که بتوانیم رسانه ها را انجام بدیم دریغ نمی کنیم. اما قطعا وقتی صرفیه برق مد نظر باشه یا سایر موارد، او هم با توجه به قوانین و طرز العمل های موجود و مقرراتی که وجود داره، اگر مغایرت نداشته باشه، رسانه ها میتونه به صورت مشخص و تعریف شده پیشنهاد بکنه. اداره محلی با من در قسمت به منظور حمایت و به منظور تقویت کار رسانه‌ای این اجراءات خواهد کرد.
در کنار پرداخت صرفیه بلند برق، نبود مطبعه، پرداخت بلند کرایه حولی، نبود امکانات، نبود اعلانات و کاهش منابع عایداتی از دیگر مشکلات رسانه های محلی بامیان محسوب می شوند. در سالهای گذشته بیش از 25 هفته‌نامه، 2 هفته‌نامه و ماهنامه در بامیان نشرات داشتند، اما ریاست اطلاعات و فرهنگ بامیان می گوید که به دلیل کمبود بودجه و نبود مطبعه، اکنون 6 نشریه چاپی در این ولایت فعالیت می کنند که آنها نیز با تأخیر چاپ می شوند. در بخش رسانه های صوتی و تصویری قبلا 5 رادیوی خصوصی، 1 رادیو تلویزیون دولتی در بامیان نشرات داشتند، اما اکنون تنها 3 رادیوی خصوصی، 1 رادیو تلویزیون دولتی فعالند. ظفر بامیانی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، بامیان.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده از کنگره کشورش خواست تا جلوی روند مهاجرت‌های قانونی آن ده افرادی را بگیرد که بر اساس رشته خانوادگی شهروندان آمریکایی می‌خواهند به ایالات متحده مهاجرت کنند. رئیس جمهور ترامپ گفته است که ادامه زنجیره مهاجرت به ایالات متحده تهدید به امنیت ملی آمریکا می‌باشد. رویا زمانی گزارشی را در این باره تقدیم می‌کند.
بعد از نشر این گزارش ها، والدین هندی روی جلوگیری از اعطای ویزای H1B که مختص به افراد متخصص در بخش تکنولوژی می باشد ابراز نگرانی کردند. این در حالی است که گزارش شده از واشنگتن ممکن کارگران خارجی ماهر را که با ویزاهای H1B داخل ایالات متحده شدند و برای اقامت دائمی در حال انتظار هستند اخراج سازد. نزدیک به 500 هزار تن به شمول 750 هزار هندی ممکن در صورت تاییدی این پیشنهاد دونالد ترامپ از این کشور خارج شوند. رقم صدور ویزای ایالات متحده به اعضای خانواده های شهروندان آمریکایی که خواهان مهاجرت قانونی به آمریکا در 9 ماه اول سال 2017 کاهش چشمگیری داشته است. اعضای اتحادیه والدین مستقر در هند که اولادهایشان شهروندی آمریکا را ندارند میگویند که بعد از شنیدن این خبر نگران هستند و از حکومت هند خواستند که با مقامات آمریکایی روی این موضوع صحبت کنند تا اطمینان حاصل شود که اطفال آنان تحت این شرایط متاثر نخواهد شد. راج کمار از این انجمن میگوید:
We request the American government that you better reconsider this kind of implementation.
این گونه اقدامات را قبل از پیاده سازی بررسی کنید و دلیل آن همین است که این تصامیم به نفع جامعه جهانی نیست و بهترین است که قبل از شریک کردن این موضوع با اعضای مجلس سنای آمریکا عواقب این سیاست ها را پیش بینی کنید.
تخمین زده می شود که نزدیک به 255 هزار هندی با ویزای H1B از 6 سال به این سو در آمریکا زیست دارند. در همین حال کرشنا می گوید:
is getting scared. Same time, the children are also getting scared.
تمام والدین در شرایط فعلی با ترس و خوف به سر می برند و این امر سبب شده تا ترس در روحیه اطفال نیز رخ نکند. از رئیس جمهور ترامپ می خواهم تا لطفاً به این موضوع توجه کند و با وزیر امور خارجه و سایر ادارات اضافی صحبت کند تا شرایط را به حالت عادی برگرداند.
ویزای H1B به کارگران خارجی به طور عموم به افرادی که لیسانس و یا هم فوق لیسانس باشند برای 3 سال اجازه می دهد که در ایالات متحده آمریکا کار کند. این کارگران بیشتر در بخش تکنولوژی، صحت و تعلیم کار می کنند. بر اساس معلومات اداره مهاجرت آمریکا، شرکت های مایکروسافت، آمازون، گوگل، اپل، انتل، اوریکل و فیسبوک در سال 2016 شمار زیادی از ویزای H1B را به کارگران خارجی اعطا کرده بود. معلومات اداره خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده یا USCIS نشان می‌دهد که در 9 ماه نخست سال 2017 میلادی 406 ویزه به اعضای خانواده های شهروندان آمریکایی صادر شد که بر اساس رشته خانوادگی خواهان مهاجرت قانونی به ایالات متحده هستند، در حالی که این رقم در عین دوره سال 2016 به 530 هزار ویزه می رسید.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
وزیر دفاع پاکستان میگوید کشورش آماده است تا با هر عمل ایالات متحده در قبال توییت رئیس جمهور دونالد ترامپ در روز سال نو که این کشور را تهدید کرده است مقابله نماید. عبدالواجد عادل گزارش خبرگزاری رویترز را تقدیم میکند.
خرم دستگیر وزیر دفاع پاکستان گفت باید هیچ گونه شک و شبهه نباشد که دفاع پاکستان در دستان توانایی قرار دارد.
هم اس کا پورا انالیسس کر رہے ہیں اور ہمیں جو ہے ایک ٹھنڈے دل کے ساتھ اس پہ اپنی حکمت عملی ہم ترتیب دے بھی رہے ہیں اور آج پارلیمان سے بھی گفتگو کی ہے.
ما استراتیجی خیش را با خونسردی و تحلیل هر دو جانب حکومت امریکا تعیین خواهیم کرد. ما امروز این مطلب را با قانونسازان بحث کردیم. ما از این خوف یا شکی نداریم که دفاع پاکستان در دستان توانا و قوی قرار دارد. یگانه چیزی که ما از آن خوف داریم این است که ممکن امریکا یک عمل تعجب آوری را انجام دهد و ما از آن صدمه ببینیم، ولی ما آماده هستیم.
وزیر دفاع پاکستان از اختلاف نظرهای دونالد ترامپ با مایک پنس معاون ریاست جمهوری و کلماتی که توسط ریکس تیلرسون وزیر خارجه و جیم ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده یادآوری کرد گفت جیم ماتیس از کنار آمدن و ایجاد فضای اعتماد با پاکستان در جریان مسافرت‌هایش به این کشور سخن زده است. دستگیر گفت پاکستان استراتژی را با خونسردی طرح خواهد کرد و این مطلب را به خاطر خواهد سپرد که این جناح‌ها را در حکومت ایالات متحده در نظر بگیرد. سخنان وزیر دفاع پاکستان انعکاس دهنده آنچه جنرال آصف غفور نطاق اردوی پاکستان بیان داشت می باشد که گفته بود پاسخ پاکستان در برابر ایالات متحده مطابقت با آرمانها و خواست مردم پاکستان خواهد بود. ترامپ اسلام آباد را در یک پیام تویتری سال نو خیش متهم نمود که به دهشت افغانان پناهگاه می دهد. به روز دوشنبه او نوشت که ایالات متحده با حماقت به پاکستان 33 میلیارد دلار در 15 سال گذشته کمک کرده است که در مقابل آن از این کشور کدام خیری ندیده است مگر دروغ و فریب. پاکستان از حمایت کردن از تندروان انکار می کند و می افزاید که این کشور در برابر افراطیونی که می خواهند حکومت را سرنگون کنند در جنگ بوده است. اختلافات پاکستان با ایالات متحده در حال اوج می گیرد که وزیر خارجه ژاپن به روز پنجشنبه پاکستان را اطمینان داد که کشورش همکاری خیش را با اسلام آباد در مورد امنیت و مساعی ضد دهشت افغانی گسترش می دهد. در جریان سفر دو روزش با پاکستان و ملاقات با خواجه آصف وزیر خارجه پاکستان، تارکونو وزیر خارجه ژاپن با جنرال قمر جاوید باجوا، لوی درستیز پاکستان در مقر راولپندی قوای پاکستان نیز دیدار داشت. در یک بیانیه که از طرف نظامیان پاکستان به نشر رسیده است گفته شده است که به آقای کونو از مساعی پاکستان و سهم این کشور در برابر دهشت افغانی و آوردن صلح در منطقه معلومات ارائه گردیده است. وزیر خارجه ژاپن این کشور را اطمینان داده است که از مساعی پاکستان برای مبارزه با دهشت افغانی پشتیبانی می کند.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
پاکستان حضور 1.3 میلیون مهاجر افغان را در کشورش تمدید نکرد. مقامات وزارت امور مهاجرین افغانستان از مقامات پاکستانی می‌خواهند موضوع انسانی و بشری مهاجرت را با موضوعات سیاسی یکجا نسازند. در مورد آمادگی های سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM برای برگشت این مهاجرین به افغانستان، سحر عظیمی مصاحبه‌ای را با نصیر احمد حیدرزی رئیس بخش مطبوعاتی سازمان بین المللی مهاجرت انجام داده که با صحبت های آقای حیدرزی شروع می شود.
اصلا بر اساس خبرنامه‌ای که از طرف کمیته امنیت ملی پاکستان صادر شده و کابینه فدرال پاکستان تصمیم بری گرفته که گویا 30 روز بر او تعداد کسایی که پی او آر کارت هولدرها هستند یا کسایی که اسناد اقامت تحت پوشش کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان به دست دارند اونا را به دوباره به افغانستان بفرستند. این در حالی است که اخیرا تصمیم بری بود که برای یک سال آینده مدت اقامت این کاتگوری از مهاجرین افغان در پاکستان تمدید پیدا بکنه و شاید هم بر اساس وجهات سیاسی اخیری که صورت گرفته و مطبوعات در جریان هستند در واکنش به او بوده باشه که من در این مورد ابراز نظر نمی کنم. ولی توجه شما به یک نکته ما جلب می دارم و این است که دو کتگوری از مهاجرین افغان ما در پاکستان و کشور همسایه ما ایران داریم. یکی از او تعداد کسایی است که ثبت شده و راجستر شده است تحت چوکات یا تحت پوشش کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان است که در کشور همسایه ما پاکستان به نام کسایی یاد میشن که کارت ثبت شده یا پی او آر کارت هولدرز میگن یا پروف آف رجستریشن و در کشور همسایه ما ایران کارتهای همایش اونا دارن. ولی یکی از مهاجرین افغان دیگه داریم که تحت کتگوری فاقدین مدرک یا آن از مهاجرینی که فاقد اسناد منظم و ثبت شده هستند که سازمان بین المللی مهاجرت یا آیوین به او حرفه بیشتر فعال است وجود داره. حالا که امی خبرنامه را ما مطالعه بکنیم در او دیده میشه که بیشتر صحبت روی همو 1.6 میلیون افغانایی که دارای کارت پی او آر است و اخیرا برای 6 ماه تمدید شده بود و حالا برای 30 روز آینده اقامت از اونها را در پاکستان تمدید کرده. این در حالی است که ما یک پروسه دیگه را یا پروسه موازی را برای ثبت نام آن از مهاجرین فاقد مدرکی که در پاکستان وجود داره و شمار از این حدودا به 1 میلیون تن میرسید، این پروسه هنوز همچنان ادامه داره و در 21 نقاط مختلف در ایالت‌های مختلف پاکستان این ثبت نام جریان داره و عنقریب قرار است برای مهاجرین افغان کارت‌های ACC یا Afghan Citizens Card توزیع شود. تا جایی که ما معلومات داریم تا هنوز هیچ اقدام رسمی در باب توقف کردن پروسه ثبت نام صورت نگرفته و این پروسه همچنان ادامه داره و فکر کنم که این کاتگوری از افراد در چارچوب یا در قالب تصمیم اخیر کابینه پاکستان قرار نگیره. ولی به صورت کل سازمان بین المللی مهاجرت در مشارکت با تمویل کنندگان بین المللی و جامعه بین المللی و در هماهنگی نزدیک با حکومت افغانستان تدابیر اندک آنچنانی داره که بتونه در کوتاه مدت اگر در صورت از اینکه میزان عودت کنندگان افغان از آن ده کسانی که فاقدین مدرک هست افزایش پیدا بکنه عودتشان به افغانستان از دو نقطه مرزی، یکی تورخم و دیگر هم سپین بولدک در ولایت کندهار، کمک های ابتدایی را برای مهاجرین فراهم بسازن و در صورت از اینکه این روند تداوم پیدا بکنه فکر کنم به یک فراخوان بزرگتر ضرورت خواهد بود تا به شکل منسجمتر جامعه بین المللی و نهادهای همکار در عرصه خدمات بشری بر مهاجرین باید به دست هم بتن تا به این معضل در صورت از اینکه میزان عودت بالا میره به این معضل نقطه حل پیدا بکنند. و امیدوار هستم که در عین زمان چانزنی های دیپلماتیک بین کشورهای همسایه و دوست و برادر نتیجه بده و به این تک مرحله نرسیم که مهاجرین به شکل دستجمعی به افغانستان فرستاده شوند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا پاکستان را به خاطر نقض جدی آزادی‌های دینی در فهرست کشورهای قرار داده است که باید به گونه ویژه زیر نظارت قرار بگیرد. تحلیلگران به این باورند که نفوذ و گسترش گروه‌های تندرو سنی مذهب به ویژه وهابی و افزایش درگیری‌ها در منطقه باعث شده خشونت‌ها علیه اقلیت‌های مذهبی در پاکستان نیز شدت بگیرد. قدیر مشرف در این باره گزارشی را تقدیم می‌کند.
اقلیت‌های دینی و مذهبی در پاکستان همواره مورد ارعاب و تهدید گروه‌های افراطی که روابط تنگاتنگ با نهادهای امنیتی و استخباراتی پاکستان دارند قرار داشتند. دست کم 9 مسیحی ماه گذشته در یک تهاجم مسلحانه افراد ناشناس بر یک کلیسا در ایالت بلوچستان کشته شدند. در یک حمله جداگانه بر مسجد شیعیان در ایالت خیبرپختونخوا در 31 مارچ سال گذشته 24 نمازگزار جان خود را از دست داد. واشنگتن روز پنجشنبه 4 24 جنوری اعلام کرد که پاکستان را به خاطر خشونت‌های شدید علیه فرقه‌های مذهبی در فهرست کشورهای قرار داده که باید به گونه ویژه تحت نظارت قرار گیرند. امام علی صدیقی رئیس انستیتوت مطالعات و تفاهم بین الادیان در واشنگتن دی سی میگوید که قانون نافذه در پاکستان به تمام گروه‌های مذهبی ساکن در آن کشور مسئولیت فراهم کرده است، اما خشونت‌های فرقه‌ای ناشی از حضور گسترده گروه‌های وهابی در پاکستان است که با توجه به درگیری‌های اخیر در کشورهای منطقه در پاکستان نیز شدت گرفته است.
Especially in the case of the influence of Wahhabism in Pakistan.
نفوذ وهابی‌ها از طریق خاندان شاهی عربستان در پاکستان بر ایجاد نفرت در آن کشور تأثیر گذاشته است. اما پاکستان خود هیچگاه در میان گروه‌های مذهبی نفرت پراکنی نمی‌کند. مسیحیان و سایر گروه‌های مذهبی از سالیان درازی در آن کشور زندگی می‌کنند و شیعیان در پاکستان اصلاً به عنوان اقلیت پنداشته نمی‌شوند.
آقای صدیقی اقدامات تازه علیه حکومت پاکستان را سلسله‌ای از فشارهای اعمال شده جانب قصر سفید پنداشته، آن را مایه تأسف در راستای روابط میان دو کشور تلقی می‌کند.
So this is really very unfortunate.
اینها همه به تعقیب فشارها و تهدیدات بیان شده از جانب حکومت ایالات متحده علیه پاکستان است. جای تأسف است که روابط دو کشور به این برهه رسیده است. اما با این همه مسائل باید پاکستان در فراهم آوری مسئولیت گروه‌های مختلف مذهبی در آن کشور اقدامات بیشتر و لازمی را انجام دهد.
اما عمر صمد دیپلمات پیشین افغان در کانادا و فرانسه قرار دادن پاکستان را در فهرست کشورهایی که باید تحت نظارت قرار گیرند جز یک برنامه وسیع برای اعمال فشار بر اسلام آباد میپندارد. آقای صمد میگوید این اقدامات نشان میدهد که قرار است واشنگتن یک سلسله گامهای دیگر را نیز در روزهای آینده علیه پاکستان به خاطر عدم همکاری آن کشور در مبارزه علیه داعش افغانی بردارد. اما اینکه اسلام آباد چرا نتوانسته در سالیان متمادی جلو خشونت‌های فرقه‌ای را در آن کشور بگیرد، آقای صمد برخی گروه‌های افراطی را مسئول می‌داند که به گفته وی با حکومت پاکستان و اداره استخبارات آن کشور همسویی دارند.
گروه‌های افراطی و بنیادگرای که اونا تا یک حد از جانب دستگاه نظامی پاکستان حمایت میشن و برای مقاصد مختلفی که بیشتر متوجه موضوع کشمیر و افغانستان است. اینا تعدادی از اینا گروه های هستند که یا یک آجندای بسیار مشخص ضد اهل تشیع دارن و یا ضد دیگر اقلیت ها در پاکستان و حتی اهل تسنن را که میانه رو هستند و یا اونایی را که با مفکوره های یک اندازه لیبرال تر موافق هستند، برای اونا هم اینا اعلام تکفیر کردند.
اکنون واکنش پاکستان در قبال سلسله اقدامات ایالات متحده چه خواهد بود؟ عمر صمد دیپلمات پیشین افغان در کانادا و فرانسه میگوید که پاکستان در گذشته نیز تحت فشار قرار گرفته است، اما هیچگاه تغییر در راهکار و نحوه اقدامات آن کشور در حراست از گروه‌های مختلف مذهبی و سایر عرصه‌ها مشاهده نشده است.
غرب اکتفا کرده بیشتر به اعلامیه‌ها و تهدیدها و اسم پاکستان در باز فهرست داخل کردن بدون از اینکه در عمل فشار وارد شود. در عمل که میگم مقصدم از فشارهای اقتصادی است، مالی است و فشارهای نظامی و امنیتی است، قطع روابط از باز سکتوراست. حالا نه و شایدی از این هستیم که حکومت آقای ترامپ میخواهد که یک اندازه فشار بالای پاکستان افزایش ببخشه. دیده شود که آیا این نتیجه خواهد داد یا نه، در دراز مدت چی پیامدهای خواهد داشت. در کوتاه مدت من فکر میکنم پاکستان مقاومت خواهد کرد، پاکستان حتی بازیهای دوگانه و سیگانه را بیشتر خواهد ساخت و هم امکان داره که در صفبندیهای منطقوی بازیهای جدید را به پیش بگیرد.
افغانستان در این گزارش به درجه دوم و در فهرست کشورهای قرار گرفته که نقض جدی آزادی دینی در آن موجود است، اما نه به پیمانه ای که معیار کشور مایه نگرانی خاص یا CPC را تکمیل کند. وزارت خارجه ایالات متحده گفته است پاسبانی از آزادی دینی برای صلح، ثبات و رفاه حیاتی می باشد. درج کشورها در این فهرست به هدف بهبود احترام به آزادی ادیان در این کشورهاست. وزارت خارجه ایالات متحده از شمار کشورهایی که شامل در این فهرست هستند و برای بهبود از آزادی دینی در آن کشورها تلاش می کنند استقبال کرده است.
شنونده های گرامی، در اینجا به ختم برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا می رسیم. لحظات بعد از همین موج رادیو خبرها و گزارش ها را از رادیو آزادی می شنوید.